دوست داشتنی، امیدوارم هر کجا که هستید ما رو میشنوید لحظاتتون تو امان با آرامش و سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. همراه شبانه ما باشید با رادیوی خودتون رادیو جوان که به اتفاق شما بریم و یکم همراه بشیم با برنامه علمی رادیو.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، من سیاوش سفاریان پور هستم. آغاز میکنیم رادیوم دیگر رو از رادیو جوان.
به نام خدا. سلام.
در پرونده ویژه هم کیانا فرحی، دکتر کیانا فرحی با ماست و اتفاقی که کم و بیش به زندگی ما مرتبط دیگه، داستان سلامتیمون، داستان پزشکی و داستان فناوری های جدید.
به نظر شما پزشکی امروز با پزشکی 10 سال پیش، 20 سال پیش یا 30 سال پیش چقدر فرق
داره؟ یا حتی زمان زکریای رازی،
یا حتی زمان ابن سینا؟
چرا که نه؟ ماشین داریم، چه ماشین جوابی؟ سوالشو بشنویم.
در ماشین جواب امروز، گاو صندوق ها چرا اختراع شدن؟ با من عاطفه شیوافر همراه باشید تا به پاسخ این پرسش برسیم. گاو صندوق ها کی و چرا اختراع شدن؟ در طی قرون مختلف مردمان از سرزمین های مختلف به روش های متفاوت
RA.Radium، شبکه اجتماعی رادیوم. همین حالا شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. RA.Radium.
به سوال ماشین جواب باز میگردیم در نیمه های پایانی برنامه بهش برمیگردیم، اما من خیلی استراب دارم از سوالی که احسان مهرجو میخواد مطرح بکنه و درخواست کنه از شما که پیامک بزنید.
به هر حال برنامه امروزمون گفتگو ویژه در خصوص پزشکی و فناوری
هست. گفتگو ویژه نه، پرونده ویژه. دوست عزیز،
چون در حوزه پزشکی قرار هست صحبت بکنیم، موضوع رو تقریبا نزدیک به این حوزه انتخاب کردم. چرا دو تا چشم داریم، دو تا گوش داریم، یه دونه دهن داریم؟
یه گوجه اضافه هم داشتین آقای مهرجو؟
خیارشور هم
خیارشور
دیگه، نون باگت، نون اضافه،
کله پاچه.
نه آقا، چرا دو تا چشم داری؟ اصلا تمرکز ما بیشتر روی چشم است. چرا دو تا چشم داریم؟ دوست داشتید بتونید میتونید بگید چرا دو تا گوش هم داریم. به 30881 پیامک بزنید یا با شماره 2265 2104.
من تو رو با چالش میکشم.
چرا
اینکه چرا یه دهن داریم ربطی نداره به اینکه چرا دو تا گوش داریم؟ این نکته مهمه.
آفرین.
جدی؟
نه، میدونم ربطی نداره. چرا؟ خب یه دونه دهان داریم. اوکی، اصلا اینو بذاریمش کنار.
اوکی،
بذاریمش کنار. چشم.
آها، بسیار خوب،
بسیار خوب.
خب
چرا دوتا چشم داریم، چرا دوتا گوش داریم ما؟ با یه چشم هم میشه دید، با یه گوش هم میشه شنید.
آها،
به
3881
نه، پیامک بزنن دوستان. شماره تلفنمون هم هست 2265 2104.
لطفاً به این فکر نکنید که چرا دوتا دهن نداریم ما، این اصلا موضوعمون نیست. این موضوعمون نیست.
شاید به اون سوال ربطی نداشته، ولی میتونیم بگیم که چرا یه دونه دهن داریم. که
خب بهش الان بگو چرا دوتا دهن داریم.
خب ما میخواییم نظر مخاطبان رو بدونیم.
3881. احسان خوب شد تو یه دهن داری.
چرا؟
هم غذا زیاد میخوری هم زیاد حرف میزنی.
من اگه دو تا بوشم چرا پس این همه میخورم؟
جوجو داره حتما معده. چرا از خانم دکتر باید بپرسیم دیگه. پزشک داریم امروز چه پزشکی؟
ساز بدنم زیاده چون در طول روز زیاد فکر میکنم، اهل اندیشه و تفکر و تأمل زیاد هستم. این همه انرژی نیاز دارم.
متشکرم. تا لحظه دیگه برمیگردیم به احسان، البته نه با این صحبت دورفشانی که الان داره میکنه، بلکه با تازه‌ترین خبرهای جهان علم و فناوری.
خبر رادیو ra.radio ra.radio.
خبر اولمون مربوط میشه به رونمایی واکسن کووپارس که دیروز دربارش صحبت کردیم و
داغ داغ صحبت
داغ و گفتیم که جزئیات بیشترش احتمالاً تا ساعت دیگه منتشر خواهد شد. در خصوص نحوه استفاده از این واکسن، چیزی که اعلام شده توسط آقای جهانپور از سازمان سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کردن که
در واقع کیانوش عزیز من
بله گفتن که در
دعوتشون هم کردیم هنوز
بله
جواب ندادن،
هنوز منتظر هستیم که فردا دعوت ما رو پذیرن در برنامه حاضر بشن. گفتن که این ویروس از نوع این واکسن از نوع ویروس ضعیف شده یا همون ویروس غیر فعال هستش و عذرخواهی میکنم، ما دو تا واکسن اعلام کردیم، یکی کوو برکت یکی کوو پاس. برکت در واقع از این نوع بوده، از ویروس نوع ویروس ضعیف شده یا غیر فعال، اما واکسن کوو پاس رازی بخشی از پروتئین اسپایک یا همون آنتیژن ویروس رو به صورت نوع ترکیب توش بازسازی کردن و در دو فرم استنشاقی و تزریقی مورد استفاده قرار میگیره و این دو نوبت در واقع یه نوبتش خودش دو نوبته، نوبت اولش که تزریق عضلانی هست امروز مثلا تزریق میشه، نوبت بعدش 21 روز بعد هست، اون هم باز عضلانی هست و بعد از اون اگر مشکلی پیش نیاد بعد از 51 روز بعد نسخه یا اون در واقع بخش استنشاقیش هستش که در قالب یک پاف در حفره بینی تجویز میشه. بنابراین دو تا عضلانی داره،
یه دونه هم
که با فاصله 21 روزه
تو دماغی،
یه دونه هم تو دماغی بعد از 51 روز هست و
و اینو یادمون نره، اینو یادمون نره که انقدر خبرها مسرت بخش و شوق‌انگیز هستش راجع به رونمایی اتفاق افتاده، یادمون نره که آنچه که رونمایی شده فعلا در مرحله کارآزمایی بله. بالینیه، حالا مونده که تبدیل بشه به یک اتفاق اساسی که بگیم اصلا واکسن به وجود اومده، اصلا هنوز واکسن به وجود نیومده،
تازه قرار هست روی 130 نفر تازه امتحان بکنن.
بله، نمونه اولیه به وجود اومده که روی انسان میخواد آزمایش بشه، حالا در سه مرحله این اتفاق میفته. ممکن هم هست که مثل همه واکسن هایی که در دنیا ساخته میشه و در کارآزمایی بالینی قرار میگیره ممکنه که موفق نباشه، ولی ما امیدواریم که موفق باشیم.
اما خبر بعدی، آئورت مصنوعی با هدف کاهش فشار بر قلب ساخته شد. گروهی از محققان مؤسسه پلی‌تکنیک لوزان سوئیس طی یک تحقیق با استفاده از سیلیکون و مجموعی از الکترودها آئورت مصنوعی طراحی کردند.
من موچم از دکتر فرحی بپرسیم که آورت همون رگ اصلی خونرسانه به قلبه، ورودیه یا خروجیه؟
خروجیه.
یعنی قلب که کار تصویه رو انجام شد، در ریه انجام شد، وارد قلب شد، پمپاژ نهایی به بدن
از بزرگ سرخرگ آورت،
بزرگ سرخرگ آورت،
دقیقا سرخرگ بزرگیه که بطن چپ قلب متصله و با انقباض و انبساط هایی که داره در واقع فشرده شدن و باز شدن این خون رو پمپاژ میکنه به نقاط مختلف بدن. بله.
آورت که این کار رو نمیده. بله. آورت که لوله اصلی آره دیگه شریان
و
اصلیه.
حالا اتفاقی که میفته بعضی از افراد که دوچار این نقص هستن در واقع اون انبساط و انقباض ممکنه به خوبی صورت نگیره. این کاری که الان انجام دادن آورت مصنوعی که ساخته شده یک الکترودی هستش که یک ولتاژ کمی بهش اعمال میشه و با این ولتاژی که بهش اعمال میشه این در واقع سرخ رگ این امکان رو پیدا میکنه که در واقع بتونه با پمپاژ مناسبتری خون رو در تمام بدن
رگ مگه
البته یک نکته دیگه که این آورت مصنوعی داره به دلیل تسلب شرائین یا همون که میگیم رگ میگیره به اصطلاح یا رسوب چربی در دیواره رگ ها تخریب دریچه آورت، برای اینکه همه رگ‌ها که در اطراف قلب هستن یک دریچه دارن برای تنظیم خون و در ضمن سرخ رگ‌ها و به ویژه بزرگ سرخ رگ‌ها عضلاتی دارند که عضلات ریزی دارن که به
عضله پس یعنی اونا هم در واقع منقبض و منبسط میشن که کمک میکنه به این پرتاب شوت کردن و رها کردن خون.
وقتی که چربی رسوب میکنه در دیواره رگ، دیواره رگ سخت میشه و دیگه اون قابلیت ارتجاعی خودش رو نداره. بنابراین اینجا اومدن از این الکترود استفاده کردن برای اینکه اون حرکت مواج رو بتونه داشته باشه و بتونه خون رو هدایت کنه.
اون الکترود داره عضله رو تحریک میکنه،
داره عضله رو تحریک میکنه یا داره دیواره رگ رو تحریک میکنه که دیواره رگ منبسط.
چیزی که تو این خبر اعلام شده دقیقاً همینه، قطر اون آورت رو یه مقدار بیشتر باز میکنه، یعنی یه مقدار منبسطترش میکنه که جریان خون بتونه با شدت بیشتری
با شدت کمتری میره دیگه دوست عزیز.
نه نه، وقتی قطر بیشتر بشه عذرخواهی میکنه حجم بیشتری
حجم خون
میتونه حرکت بکنه.
بله، شلنگ میمونه که انگشتمون رو میگیره دیگه جلوش دیگه.
دقیقاً خاطر همون حالا خانم دکتر اشاره کردن تسلب شرائین بعضی مواقع پیش میاد که در
گرفتگی عروق
دقیقاً آورت ممکنه که مقدار تنگتر بشه و فشرده تر بشه با این الکترود و ولتاژی که اعمال میشه، اینو یه مقدار منبسطش میکنن که حجم خون بیشتری بتونه
و در ضمن فشار خون هم کم میشه، چون از سطح مقطع کم وقتی که خون زیاد داره عبور میکنه فشار خون بالا و این باعث میشه فشار خون هم تنظیم بشه، چون بیشتر منبسط میشه، خاصیت ارتجاعی داره مثل کشه، بنابراین راحت تر هم منقبض میشه، بنابراین حرکت خون راحت تره.
اصلی هم دقیقا همین بوده که فشار کمتری بقیم
فشار کمتری و این الان یک دریچه است یا چی؟ یه بافت جدیده آورت در واقع مصنوعی ساخته شده احسان؟
در واقع یک الکترود هستش خب که این رو پشت دریچه آورت میذارن و با ولتاژ بهش اعمال میکنن، این دریچه آورت رو یه مقدار منبسطش میکنه که حجم خون بیشتری بتونه عبور کنه.
بسیار خوب، خبر جالبیه.
خب شاهین بهلولی، الان پاسخهایی که دوستان در فضای مجازی برای ما فرستادن، ظاهرا فعلا بخش تعاملات ما قطع شده، شما تماس بگیرید با 2265-2604 به صورت تلفنی پاسخ رو بدین. در صفحه مجازی اون رو نشانی @ra.radio هم شاهین بهلولی داستانک استوری گذاشتن، اونجا میتونید پاسخ بدید. پدیاز اگر اشتباه نکنم پاسخ دادن که دو چندان که میگویی میشنو، بعد هم با دقت عکس العمل شنونده رو با جفت چشما ببین. سوال ما از شما این بود دوستان که چرا دوتا چشم داریم؟
چی بود؟
آره عجیب بود، چرا دوتا چشم داریم؟ دوست دیگه وایلد اپل گفتن فکر میکنم به خاطر اینکه چشم و گوش حالت گیرندگی دارن و باید دو طرف ما رو پوشش بدند، ازشون دو تا داریم ولی دهان فرستنده است و دهان گیرنده هم دیگه. و چی میخورید شما دوست عزیز؟ هم گیرنده است هم فرستنده.
منظورشون از نظر پیامه،
از لحاظ پیام
شما پیامو میخورین؟
خب چشم
الان من به شما حرف میزنم، حرف من
چشم فرستنده هم هست. خیلی ها با چشمشون پیام میفرستن.
بله، بعضی که چشمشون سگم داره.
بله، با چشمشون همه حرفاشونو میزنن.
خانم دکتر فرعی، قبل از که وارد پرونده ویژه بشیم، من خیلی بیحالم، نمیدونم چیکار باید بکنم، یعنی فکر کنم که ضعف جسمیه، نمیدونم چیه.
هم ضعف جسمی میتونه باشه، هم بیخوابی.
آها، بیخوابی
یکی از مهمترین علت ها دیرخوابی و دیر بلند شدنه.
دیر که بلند نمیشن، ولی خب به هر حال
برسر قسمت دیرخوابی رو داریم.
بله بله. و این نخوابیدن چی کار میکنه که تمرکز فرد گرفته میشه؟ خیلی گرفتاری داستان بیخوابی.
فعالیت های هورمونی در بدن ما یک در واقع دوره شب و روز دارن و بیشتر هورمون هایی که تنظیم کننده حالات روحی، حالات عاطفی و همچنین سوخت و ساز بدن ما هستن در شب فعالیت میکنن. مثلا انسولین. اگر ما شب نخوابیم، بدن فکر میکنه که در یک شرایط اضطراری قرار گرفته، در یک شرایط مثلا جنگ قرار گرفته، در یک شرایط بحرانی قرار
فرار
گرفته.
میکنه مثلا از
بله و کورتونی که در بدن ما ترشح میشه به نام کورتیزول باعث میشه کسانی که دیر میخوابن با کاهش وزن مشکل دارن، یعنی نمیتونن وزنشون رو کم کنن. باعث میشه که سطح قند خون ما بالا بره. یعنی دیر خوابیدن باعث میشه بعد از مدتی که تمام این تنظیمات هورمونی به هم خورد ما احساس کسل بودن، احساس خستگی کنیم و یه تحقیقی هم هست که میگه این افراد بعد از مدتی دچار افسردگی میشن. این یکی از مهمترین دلایل، البته دلایل زیادی داره خستگی، مثلا کم خونی در خانم‌های جوان البته بیشتر مورد نظر هست، کمکاری تیروید، ولی اولین علت در این روزها کم خوابیدن و تنش‌های روحی و روانیه.
خب با این حساب در واقع مغز ما که قراره که در طی 8 ساعت خواب به نوعی ساختار عصبی ما رو مرتب بکنه، خاطراتمون و حافظه‌مون و همه این جور چیزا رو، جزئیات رو در واقع مرتب بکنه، ما بهش شانس مرتب کردن رو نمیدیم.
بله دقیقاً.
پس ما با یک اتاق در هم ریخته روبرویم اگر کم خوابی یا بد خوابی داشته باشیم.
بله دقیقاً همینطوره. و در قسمت پیشانی مغز که بهش فرونتال میگن، یا در واقع قسمتی که
دیگه.
در بله بله که در جلوی مغز هست که بخش زیادی از شخصیت و رفتارهای منطقی ما هست، بعد از مدت بیخوابی مهار برداشته میشه و افرادی که بیخوابی میکشن و افرادی که این حالت رو دارن بدخوابی دارن عصبی میشن، پرخاشگر میشن و ممکنه رفتارهایی داشته باشن که با رفتارهای منطقی همیشه شون متفاوت باشه.
مهر دیگه رو من حساب نکن.
چش
دیگه با این بدخوابی که من دارم، اون ماجرا که گفتم کنسله.
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 خیلی خوب.
پرونده ویژه رادیوم ra.radio.
حالا در پرونده ویژه با دکتر کیانا فرحی دنبال یک ماجرای پزشکی رو پی میگیریم. میدونیم که الان در روزگار کرونا همه ما منتظر ظهور یک واکسنی هستیم که بتونه ما رو از دست این ماجرای عجیب و غریب کرونا نجات بده. دانشمندان یک سوی قصه هستند، فناوران سوی دیگه این اتفاق. و حالا هر دو اینها چطور در تعامل با همدیگه فصل جدیدی از پزشکی نوین رو ایجاد میکنن؟ این موضوعی هست که با خانم دکتر فرحی میخوایم راجبش صحبت بکنیم. دکتر فرحی، علم و فناوری این دو تا کجا به هم میرسن در پزشکی؟
دقیقاً همینطوره. اگر ما به جامعهمون نگاه کنیم میبینیم که این روزها تعداد دانشجویان پزشکی مثلا نسبت به 10 سال، 20 سال یا 30 سال پیش، 40 سال پیش چند برابر شده. تعداد بیمارستان ها بیشتر شده. تنوع بیمه ها بیشتر شده. آزمایشگاه ها بیشتر و بیشتر شدن. بنابراین این چی رو به ما میرسونه؟ چه فایده ای داره مثلا؟
نشون میده مریضی بیشتر شده؟
نه. در واقع یکی از اتفاقاتی که افتاده توسعه آموزش علوم پزشکیه که این اتفاق افتاده. اگر ما نگاه کنیم تعداد دانشگاه های علوم پزشکی در کشور چند برابر شده. خب چه اتفاقی افتاده؟ چرا دانشگاه علوم پزشکی به ما چه کمکی میکنن؟ طب همه پزشکا به دنبال این هستن. یکی از چیزایی که پزشکان واقعا خواستار اون هستن نظام ارجاع هست. یعنی نظامی که الان در کشورهایی که سیستم سلامت پیشرفته تری دارن داره اجرا میشه، هم بار دیدن بیماری که شاید ربطی اصلا به تخصص یا کار من نداشته باشه کم میشه، هم بیماران کارشون راحت تر میشه و هم بیمه ها قدرت پیدا میکنن.
یعنی مغروم به صرفه تر هم هست برای سیستم،
صرفه تر هم هست برای سیستم، بله. و به جای اینکه یک نفر بیاد و در ماه 3 تا MRI بده دیگه این اتفاقات نمیفته. MRI گرفتن درسته، شاید ما بگیم حالا منم یه MRI بدم، یه CT scan بگیرم، یه آزمایش بدم، اینا همه استهلاک دستگاه‌هایی که الان قیمتای میلیاردی دارن واقعا.
و فارغ از اون خود استهلاک بیمار در این حال هزینه‌ای هست که بار به دوش یه خانواده است دیگه،
بار به دوش یک خانواده. خود در واقع استهلاک دستگاه، ببینید این دستگاه ها ضروری هست به دلیل تعداد سی تی اسکن زیادی که این روزها به دلیل کرونا افراد دادن و سر خود، واقعا مراکز مشکل پیدا کردن و این باعث شده که در واقع یک پیچیدگی به وجود بیاد. خیلی خب، حالا نظام ارجاع به ما چی میگه؟ یعنی الان که دانشگاه علوم پزشکی بیشترن، پزشکان بیشترن، نظام ارجاع میگه که من اگر همه ما باید یک پزشک عمومی رو داشته باشیم به عنوان پزشک خانواده یا پزشکی که به هر حال به اون باید مراجعه کنیم و فرد متخصص فقط ما رو با نامه این پزشک عمومی خواهد دید. بنابراین از تعداد مراجعین و مثلا کسی من ما خودمون داشتیم کسی که اصلا ربطی به تخصص قدرت نداشت در درمانگاه قدرت می اومد و دوباره باید میرفت یه درمانگاه دیگه و یک درمانگاه دیگه. نظام ارجاع یک نظام قانونمند و مرتبه که افراد مثل در واقع ارتش که به ترتیب افراد درجه بندی هستن و میان بالا، همه اول در کشوری که سیستم سلامت پیشگیری محور دارن به یک پزشک عمومی مراجعه میکنن و در صورتی که یک بیماری سرپایی باشه درمان میشن، در غیر این صورت نامه ارجاع داده میشه و مثلا به پزشک فوق تخصص یا متخصص مراجعه میکنن.
این در واقع اتفاقی که در کشور توسعه یافته رخ میده. ولی گفتید که مقایسه کنیم پزشکی امروز رو با پزشکی مثلا 100 سال گذشته ای که به طور مثال همین فناوری MRI نیومده بوده. MRI در واقع امکانی هست که شما بتونید برش های مقطعی رو با یک دستگاهی که سازوکارش با میدان مغناطیسی قوی هست ایجاد بکنید، تصویربرداری پزشکی رو در پی داره. برای کسایی که حالا به جمجمه و سرشون در واقع مرتبطه، برای کسایی که به دست، پا یا هر اندام دیگه ای، حالا یه مثال شاید خنده‌دار از طرف منه ولی از طرف شما متخصصان حتما توصیف بهتری، این برش کالباس میمونه. یعنی شما انگار که سطح مقطع یک اندامی رو در واقع بخواین یک لایه نازک ازش به دست بیارید. این خیلی میتونه به پزشکی که مثلا قبلا فرض کنید مثلا 50 سال پیش 100 سال پیش یه جمجمه رو بعد میشکافتن تا ببینن اون تو چه خبره، الان در واقع با MRI یا فناوری که به نظر ما هم خیلی معمولی هست، همه جا میبینیم تابلوش هست، میبینیم که خیلی راحت شده. یعنی بدونی که بخواد یک پزشک به صورت تهاجمی بره داخل مغز رو نگاه بکنه بی دلیل شاید یا با دلایل کم، الان MRI میادش این امکانو ایجاد میکنه که ما به درون این صندوقچه اسرار رو نگاه بکنیم، یا دست، پا، هر جای دیگه، هر اندام دیگه، حتی قلب رو هم در واقع اسکن ما میکنیم. اینا همه فناوریایی که در همین 100 سال اخیر توسعه پیدا کرده.
کاملا همینطوره. شما از زکریای رازی اسپوردین، زکریای رازی و ابن سینا پزشکان بسیار پیشروی بودن که از روش‌های نوین در زمان خودشون استفاده کردن. یعنی فناوری در پزشکی و استفاده از ابزار در پزشکی مربوط به امروز نیست، بلکه یک پیشینه چندین هزار ساله داره. در واقع ابن سینا خودش کسی بود که اومد و آناتومی، روی آناتومی کار کرد و شکافت جسد رو.
و اینو یادمون باشه داره راجب دورانی ما داریم صحبت میکنیم که به دلیل نوع نگرش انسان به فرض کنید یک فردی که فوت کرده، احترام گذاشتن به جسد این اجازه رو نمیداده به طبیب که دست به چنین کاری بزنه. ما این داستان های تاریخی که نگاه میکنیم با احسان مهرجو هم که راجبش صحبت میکنیم بارها، میبینیم که حتی برای داوینچی هم همین موضوع بوده. حالا داوینچی پزشک نبوده، ولی این تشریح کردن بدن انسان که اولین قدم بوده برای فهمیدن اینکه اون تو چه خبره، با کلی در واقع مشقت و داستانای، حتی گاهی اوقات بعد مثلا یک جسدی رو کش میرفتن میبردن یه جای قایمکی این کار میکردن، زمانی که داوینچی رو راجع به داستانش میکنه، زمان ابوعلی سینا، حالا به عنوان طبیبم هم فکر کنم همین قد دشوار بوده،
بسیار سختگیرانه تر بوده اوضاع ابن سینا و جسارتی که داشتن واقعا پیشرو بوده. به جز این، ببینید حالا شما از وسایل در واقع امارای گفتین، یکی از بزرگترین پیشرفت‌ها و بزرگترین اتفاقات بیهوشی و بیحسیه.
بله،
در علم پزشکی که یک تحول بزرگ به وجود آورد داروی بیهوشی، و این در واقع کسانی که شیمیدان بودن، کسانی که روی این مواد کار میکردن و تونستن به ماده برسن، چون قبلش اگه میخواستن مغز رو بشکافن نمیتونستن، فرد بیهوش میشد. یعنی
فکرشو بکنین واقعا،
ببینید چقدر، یعنی در فیلم های ترسان که الان به عنوان شکنجه ازش یاد میشه، ولی
میدونم شما خیلی علاقه دارین به این فیلم ها دکتر فرهی، ولی من میخوام برگردم به زمان، در زمان به عقب برگردیم. ما داریم راجع به چه سالی صحبت میکنیم؟ حدودا مثلا تو همین 50 سال اخیر میدونیم که بیهوشی تکنیک های مختلف توسعه پیدا کرده.
بله بله.
خیلی به ندرت کسی در ضمن بیهوشی یا به دلیل بیهوشی جون خودش رو از دست میده.
بله.
و قبل از اون، یعنی 100 سال قبل بدون بیهوشی عمل میکردن؟
100 سال قبل نه، کمی پیشترش، یعنی حدود 150 سال قبل بدون بیهوشی عمل میکردن. الان حتی انقدر این در واقع شیمیدان ها پیشرفت کردن و انقدر داروشناسانی که روی این مواد دارویی کار میکنن پیشرفت کردن، که ما مواردی رو داریم که فرد هوشیار هست ولی انقدر ماده بیهوشی تخصصی به مغز تزریق شده که
دقیقا میدونن کجا رو خاموش کنن
و فرد داره با جراح صحبت میکنه، کسانی که نمیتونن بیهوششون کنن در سن بالا داره با جراح صحبت میکنه و عمل مغز داره انجام میشه.
این برای زمانی که مغز رو شکافتن؟
بله، وقتی که مغز رو شکافتن. یکی از جراحی بسیار معروف بود که خیلی هم در واقع نشون میده که پس ببینید تمام این فناوری ها، ابزارهایی که امروز هستن، ربات هایی که استفاده میشه برای جراحی های بسیار ریسک که فقط وارد میشن، در نخا یک توده رو بر میدارن و با استفاده از ربات با یک شکاف کوچک خارج میشن. لاپاراسکوپی عمل ها، اگر کیسه صفرا رو امروز کسی بخواد عمل کنه لازم نیست شکم باز بشه، با استفاده از یک دست رباتیک که به نام لاپاراسکوپ شناخته میشه، جراحی های درون بین و یک مانیتور یا یک صفحه نمایش که میبینن چه اتفاقی افتاده، وارد میشن، کیسه صفرا رو
دو تا روزنه کوچیکی جا میشه رو بدن بیمار،
بر میداره و خارج میشه. هم نقاهت بعد از عمل کمتره، هم چسبندگی بعد از عمل کمتره و هم اینکه دردش کمتره. در واقع
اینا همه فناوری هایی
هست که این روزها، و الان این فناوری اینقدر گسترش پیدا کرده که در شهرهای مختلف خود کشور ما در نقاط مختلف میتونیم از این فناوری ها استفاده کنیم. یعنی بسیار بسیار فناوری کمک کرده که بیمار و پزشک هر دو راحت تر با هم دیگه تعامل داشته باشن.
این فقط محدود به ایجاد ابزارها نیستش دکتر فرهی، ما وقتی میبینیم که عروق رو در واقع جا به جا میکنن، یعنی عروقی که در واقع در قلب فرض کنید که فرسوده شده از دست دیگه رفته، میان عروقی رو، رگهایی رو از پا بر میداریم میریم به قلب در واقع وصل میکنیم، به نظر این جادوگری میاد. یعنی خیلی عجیبه که شما یک شلنگی که فرض کنید شلنگی که داره آب خروشان ازش عبور میکنه رو میخواین یه وصله اون وسط براش ایجاد بکنید. همین بخیه زدن رگ‌ها خودش یه داستان خیلی عجیب و غریبه. یعنی ما داریم راجع به ابعاد بسیار بسیار کوچیک صحبت می‌کنیم، و این سوزن، این نخ، این ابزار، این امکانات، همه اینها جلوه‌های فناوریه که به تدریج در زندگی ما وارد شده. این باعث شده که عمر انسان زیاد بشه دکتر.
هم سطح بهداشت، همون که الان صحبت از واکسن همه جا هست، واکسیناسیون در واقع خدمتی که واکسن در تمام این سالها آبله، سل، فلج اطفال کرده و کمکی که شیمیدان‌ها، کمکی که پژوهشگران مختلف کردن، توسعه واکسیناسیون از اون گذشته کمک به نگهداری، کمک به حمل و نقل، یعنی وسایل در واقع حمل و نقل پیشرفته باعث شده که الان مثلا میگم بومیان آمازون این واکسن ها رو دریافت کردن. این بدون این فناوری ها امکان پذیر نبود. همین ارتباطات مجازی از تماس های تصویری که فرضاً من میتونم در یک کنگره شرکت کنم که الان در نقاط دیگر دنیا است و از اون فناوری ها استفاده کنم و اون جراحی رو ببینم و اون
تجربه رو در واقع به دست بیارید،
به دست بیارم. این دیدنش بدون این فناوری ها برای من امکان پذیر نبود. پس ارتقای دانش خود پزشکان و یکسان شدن دانش پزشکی در بسیاری از نقاط دنیا واقعا مدیون همین فناوری ها.
خیلی متشکرم دکتر فرعی. حالا ما داریم راجع به قرن 21 صحبت می‌کنیم، راجع به توسعه فناوری که حتی ارتباط پزشک با بیمار رو در روزگاری که ارتباط برقرار کردن کار سختیه. یک سالمندی آمدن بیرون از خونه براش تقریبا میتونه حکم اینو داشته باشه که به دردسر بزرگی بیفته. یه ریسک خیلی خیلی زیاده. اینجا در واقع میتونه با کمک تلفن همراه خودش با پزشک خودش صحبت کنه، شرح حال دقیق